بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام به حضور شما مردم عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که شب و روزتون بخیر باشه. من حمید سوری با شما هستم در ویژه برنامه همدلی، در کنار شما مردم عزیز هستیم. خب شامگاه جمعه است، میدونید که ما در واقع در هفته های عادی توی این تایم ویژه برنامه گامی به سوی ظهور رو ما در واقع پخش میکردیم و تقدیم شما عزیزان میکردیم با مباحث مهدویت به مناسبت هفته وحدت که در دومین روزش قرار داریم، و جا داره تبریک و تهنیت بگم به شما مسلمانان عزیز، به شما شیعیان، اهل سنت، زیدیه، هر کس، هر کسی با هر مذهب و فرقه و مکتب و مرامی که داره و پیرو سنت پیامبر صلوات الله علیه و آله هست، انشالله که شاهد وحدت بیشتر میان امت اسلامی باشیم. امشب حلوش 60 دقیقه با شما خواهیم بود و میهمان و کارشناس عزیز برنامه ما، محقق، مدرس و پژوهشگر گرامی، استاد کلباسی در استودیو هستن که باشون صحبت و گفتگو خواهم کرد. استاد عرض سلام و شب بخیر، خوش آمدید، ایام بر شما مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت همه عزیزان بیننده در هر نقطه این عالم خاکی که هستن عرض سلام دارم و همچنین عرض تبریک به مناسبت هفته وحدت و ایام ولادت نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه سلام الله.
سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز بیننده، موضوعی که ما امشب انتخاب کردیم برای گفتگو دور از بحث مهدویت نیست. به راستی مقوله و مسئله مهدویت چقدر میتواند موجب وحدت و همگرایی باشد تا واگرایی؟ برخی معتقدند که مسئله مهدویت در میان شیعیان و اهل سنت و یا به تعبیری از سوی دیگر فرقه به نام وهابیت موجب تفرقه و جدایی می شود. بهتر است مسئله مهدویت رو کنار بذاریم تا زمانی که حضرت آقا خودشون تشریف بیارن. لکن در مقابل عده‌ای معتقدند که نخیر، مسئله مهدویت و موعود و منجی میتونه باعث همگرایی و همدلی میان مذاهب و فرقه های مختلف اسلامی باشه. مبانی وحدت اسلامی در قرآن کریم چه چیزهایی هستند؟ آیا قرآن به مسئله وحدت اشاره کرده است یا خیر؟ سوالهایی از این دست امشب بهش پاسخ خواهیم داد. شما اگر شبهه‌ای دارید یا سوالی دارید یا معتقد هست که نه، مسئله مهدویت باعث اختلاف و تفرقه میشه، بهتره که حالا کنارش بذاریم یا یه رویکرد دیگه نسبت بهش اختیار بکنیم، بیاید رو خط ارتباطی ما به ما زنگ بزنید، با ما صحبت بکنید تا صحبت‌های شما مردم عزیز رو هم بشنویم. آقای کیا رای ارتباطی مو زیرنویسه؟ بله، بچه اتاق فرمان تلفن رو میگیرن، با تون صحبت و گفتگو خواهم کرد. اما استاد، مهدویت و وحدت، اول اینکه بگیم، چون من اصلا دوست ندارم کلیشه‌ای صحبت کنیم، حضرت عالی هم هیچ موقع رویکردتون این نبوده، واقعا در کنه مطلب و در قلب موضوع، آیا مسئله مهدویت این ظرفیت رو داره که تبدیل به یک در واقع طریقی بشه که همه فرق مذاهب اسلامی بیان داخل اون و به وحدت برسن، یا نه اون ظرفیت رو نداره؟
بله، عرضم به حضور شما که من علاوه بر این که حالا اجمالاً عرض بکنم که مهدویت ظرفیت بسیار بی نظیری در ایجاد وحدت داره، همجالا اجمالاً منتهای توضیحی بدم که چگونه این ظرفیت باید بهش نگاه کرد. ببینید، انسان‌ها روی طبیعتشون، یعنی طبیعتی که ساخته نشده، طبیعتی که تحت تربیت قرآن و انبیا قرار نگرفته، بسیار فردگرا هست، یعنی بخواد به خودش بپردازه، فقط منافع خودش رو ببینه.
ما که مدرسه و اینا میخوندیم انسان مدنی به طبعه.
بله، مدنیون به طبع روی ضرورت هاست، ولی شما میبینید که چه چیز همین مدنیت را و همین زندگی مشترک رو کجاها چی خراب میکنه. اون فردگرایی. درست انسان باید زندگی مدنی داشته باشه، اما روی ضرورته. و الا اسباب نزاع ها چیه؟ اسباب اختلافات چیه؟ همه اینها برمیگرده به اینکه انسان فرد میخواد خودش منافعش رو حفظ بکنه و خیلی خودش رو دوست داره. انه لحب الخیر لشدید. خب این انسان کی میتونه با یه نفر دیگه کنار هم قرار بگیرن و یک اشتراکی و یک وحدتی براشون حاصل بشه؟ این یا اینه که به خاطر مبدأ واحد، یا به خاطر مقصد واحد، یا به خاطر همراهی در میان راه. من یه مثال بزنم که خیلی مطلب سریع‌تر انشالله منتقل بشه. ببینید، دو نفر با هم از یه شهری حرکت میکنن برای یک سفری. خب این دو نفر چون از یک نقطه حرکت کردن، یه اشتراکی با هم دارن، با هم همراه میشن. این یه نوع همراهی است که به خاطر مبدأ. وقتی که حرکت میکنن، گاهی تا یه جایی اینها با همن، تا یک مقصدی اینها، باز اینها با هم کنار هم هستن. ولی اگر مقصدشون باز متفاوت باشه، یه جایی از هم چه میشن؟ جدا میشن دیگه. اما اگر در مقصد هم واحد باشن، طبیعتاً تا آخر با هم. یعنی اون چه که موجب وحدت اجتماع میشه تو همین سه قالب هست: یا به خاطر اون عقاید پایه‌ای و مبدأ هست، یا به خاطر اهداف میانی و مسیر هست، و یا به خاطر مقصد. اسلام و قرآن هر سه اینها را به نحو کاملی تأمین کرد. در مبدأ توحید پایه و اساس کاره. ببینید حضرت یوسف علی نبی جناب علیه السلام، را اگه عزیزان آیه را بتونن در سوره یوسف بیارند، وقتی که با اون دو همبند خودش صحبت کرد در زندان، گفت یا صاحبه سجن اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ارباب متفرق یعنی اینکه هر کسی دنبال یک به اصطلاح ربی بره، اعتقاد به یه چیزی داشته باشه، آیا این بهتره، یا همه انسان‌ها به خدای واحد احد ایمان داشته باشن؟ کدوم برتره؟ ببینید، این حالا در یک سنجش به اصطلاح اجتماعی است که اون حاصلش چی میشه. آیه شریفه 29 سوره مبارکه حضرت یوسف: یا صاحبه سجن اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار.
آیه 39 سوره
39 من بله اشتباه دیدم. خب این مال مبدأ. در مسیر ببینید قرآن مجید و تعالیم وحیانی چگونه انسانها را سعی میکنه که اون بخل نفسانی اونها کاهش پیدا بکنه.
بله.
و در مسیر با هم همراه بشن. این آیه شریفه رو در سوره مبارکه آل عمران همه تقریبا شنیدن این آیه رو، گرچه عمل بهش خیلی کمه، یعنی فقط بله، شنیده میشه، ولی عمل متاسفانه با کاستی هایی روبروست. آیه 103 سوره آل عمران: و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. میفرماید که همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشید. انگیزه برای تفرقه بسیار زیاده. شما دیگه موضوعی فراگیرتر، عامتر و شاملتر از موضوع اعتقاد به خداوند که نیست که. ما همه الان شما همه ادیان الهی به خدا اعتقاد دارن، اما همین اعتقاد به خدا هم میتونه سرچشمه یه سری اختلافات بشه، کما اینکه بوده.
بله.
مثلا فرض بفرمایید یه عده‌ای در مورد ذات اقدس اله، شما حالا دعوای به اصطلاح کسانی که قائل بودن به قدمت قرآن و خلق قرآن، نزاع و کشتاری در بین مسلمان ها واقع شده در اون قرون اول.
هلی.
کسانی که قائل بودن میگفتن قرآن مخلوقه، اونا میگفتن قرآن نه مخلوق نیست، قدیمه. ببینید حالا موضوع قرآنی مربوط به ذات اقدس پروردگار، همین هم ممکنه موجب اختلاف بشه. یعنی اگر مهار نشه اون درون انسان، هر چیزی مایه اختلاف میتونه باشه. حالا غرض این که قرآن مجید در مسیرم میگه واعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی صریحا از تفرقه نهی میکنه و انتقاد میکنه از تفرق. در سوره همون آل عمران آیه 105 دنبال همین آیه که آیه وحدت هست میفرماد ولا تکونوا کالذین تفرقوا، میفرماد شما مثل اونهایی که متفرق شدن، مثل بعضی از نمیدونم مسیحی ها، یهودی ها و مشرکین، مثل اینا نباشید. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اینقدر متفرق نباشید. واختلفوا، و دستورات قرآن، اگر من فقط بخوام حالا آیاتی که راجع به ضرورت وحدت و پرهیز از تفرق و اختلاف هست بخونم، فقط باید آیه بخونم، اینقدر آیات زیاده که اگر عزیزان به کلمه اختلاف و تفرق در قرآن مراجعه بکنن، این آیات فراوان رو میبینن و وجوه مختلفش. حالا ببینید، من حالا اصل مطلب اینه که هم در مسیر، هم در مبدأ، هم در مقصد. شما اگر مقصد تاریخ، یعنی مسلمان ها میدونید این اعتقاد مشترک تمام فرقه های اسلامی است، تمام مذاهب اسلامی، و جز افراد معدودی، نه نهله ها، نه مذاهب، نه فرقه ها، چند نفر که اینها هم عمدتاً چند نفر خیلی معدود، یعنی زیر 5 نفر از پیشینیان و عده ای از این متجددین و کسانی که بیشتر تحت تأثیر به اصطلاح روشنفکری غربی بودن در مصر و در بعضی جاها، اینا منکر مهدویت شدن، ولی اجماع امت اسلام اینه که اعتقاد به مهدویت. خب شما ببینید چه عقیده مشترکی جامع تر از این در مقصد، یعنی چیزی که مربوط به آینده است، چیزی که مربوط به اون مقصد و هدف جامعه انسانی است. خب چه چیز اصلا میتونید معادلی و مشابهی براش پیدا بکنید؟ بنابراین ببینید، هم تعالیم اسلام به لحاظ مبدأ، به لحاظ مسیر و به لحاظ مقصد، همه اینها این اقتضا رو دارند که وحدت آفرین باشند، یعنی مسلمان ها را که به جای خود حتی دیگران هم در این حلقه جا بدن. بنابراین مهدویت یک ظرفیت بسیار گسترده‌ای داره برای وحدت در جهان اسلام، حداقل حالا غیر از جهان اسلام هم این ظرفیت رو وجود داره، بحث منجی و موعود که بقیه هم حول خودش جمع
بکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون، بسیار سپاسگزارم از اندیشمند بزرگوار استاد کلباسی عزیز که در محضرشون هستیم. من یه نکته رو بگم، خب توی بحث تقریب بین مذاهب و وحدت، خدا توفیق دادن توی این سالهای مختلف من در محضر اساتید بزرگواری بودم اما احساس میکنم که ما حاجی کلباسی رو با عنوان مهدویت اغلب در محضرشون بودیم، ولی توی بحث وحدت هم انصافا صحبت‌های مبنایی خیلی دلنشین و شیرین دارن. دوستان عزیز به نظرم استفاده باید بکنیم از این ظرفیت و توی بحث وحدت هم انشاءالله در محضر استاد باشیم حتما توی مناسبت‌های مختلف. خب ما مهمان عزیزی داریم که به جمعمون اضافه خواهند شد تا ثانیه های دیگر، از یک شهر دور که البته حتما اسمش رو شنیدید، به جمعمون اضافه خواهند شد. بریم به اتاق فرمان یه فاصله بگیریم، برمیگردیم با شما همراه هستیم انشالله در محضر یکی از دوستان و عزیزان اهل سنت خواهیم بود. اینجا ویژه برنامه همدلی شبکه جهانی ولایت و ایام هفته وحدت میلاد حضرت رسول امام صادق علیه السلام بر شما مبارک باشه. اهل یقینی دل رو با و دل نشینی، قبله اهل یقینی دل رو با و دل نشینی، که خدا گفته به شأنت رحمتون للعالمینی، رحمتون باید بگی با من، قبله اهل یقینی دل رو با و دل نشینی، قبله ی دل ربا که خدا گفته بشن رحمت للعالمینی، رحمت دست بالا پر میگیره دل من تا گنبد خضرا، دم میگیره دوباره مولا رسول الله، مولا رسول الله، یه بار دیگه از اول همه پر میگیره دل تا گنبد خضرا، بگو پر میگیره دل، بیا دستی تو بالا حیفه، دم میگیره دوباره مولا رسول الله، بهاری و با گل ها میخونه این دل شیدا، مددی یا ابوالقاسم، مددی یا ابوالقاسم. شب شما بخیر باشه. ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بر شما مبارک باشه. دوستان عزیز مسلمانان، و باید تبریک بگیم به همه بشریت، چون ایشون پیامبری بودند برای جهانیان، برای کسانی که میان تا قیامت ملحق میشن و در این جهان هستند و به شدت محکوم میکنیم. اقدامی که صورت گرفت در اهانت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله، و اونها نمیدونن که دارن به در واقع همه انبیاء الهی جسارت میکنن، و امیدواریم که سزای اعمالشون رو خیلی زود ببینن. خب مهمان عزیز ما از خراسان رضوی هستند، جناب مولوی فرقانی امام جمعه خلیل آباد در شهرستان خاف. خدمتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه و عید شما مبارک، خیلی خوش آمدید. مولوی نورالله فرقانی عزیز، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
و علیکم السلام، شب شما بخیر باشه.
سپاسگزارم. من ایام رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. از شبکه جهانی ولایت با شما همراه هستیم و اول اینکه به شما همه برادران اهل سنتمون در خراسان رضوی، در خاف، در خلیل آباد تبریک عرض می‌کنم ایام هفته وحدت و میلاد حضرت رسول رو، و دوست داریم صحبت‌های شما رو بشنویم آیه فرقانی عزیز، درباره اینکه ضرورت وحدت در میان مذاهب مختلف اسلامی و همچنین مقوله مهدویت. آیه فرقانی چقدر ظرفیت داره که در واقع به عنوان مسیری برای وحدت همه مذاهب اسلامی انتخاب بشه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این هفته وحدت را بنده که تولد نبی اکرم در این ماه ربیع الاول قرار گرفته است و تولد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. برای هفته وحدت البته از طرف حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اعلام شده است. منم به شما و جهانیان و کل اهل اسلام تبریک میگویم. امیدوارم که انشاءالله تعالی به برکت این هفته وحدت بتوانیم بین مسلمان ها یک وحدت واقعی و یک محبت جدی به وجود آوریم و همونطور که حضرت امام خواستن همون وحدت هم به وجود بیاد، چرا که فرمایشات حضرت امام از قرآن کریم گرفته شده است. خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا. اینه خود خدا فرمودن ولا تفرق. خیلی خوب وقت خدا این اعلام را بفرماید یعنی کل بشریت تابع فرمان خدایان. و چنگ بزنید به ریسمان خدا، ریسمان خدا هم همین قرآن کریم است که آمد برای جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و برای هدایت بشریت و مخصوصا این امت اسلامی و صحابه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که با اون همه دشمنی ها حضور داشتن. ما شکرگزاریم که نظام ما همینطور آرزوی ما داریم که این نظام جمهوری اسلامی الحمدلله که برقرار شده به این وحدت صحه گذاشته است و ما را هم تشویق کرده به فرمان خدای تعالی که و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا را جدی بگیریم. امیدواریم که خدای متعال به ما و شما این توفیق را بدهد که این ریسمان را محکم بگیریم و چنگ به این ریسمان خدا بزنیم و از خود خدا هم کمک بخواهیم که یا الله ما را به این چنگ زدن من ما را مستحکم بدار، مضبوط بدار، ما را جدا نکن. لطف تو ما انتظار داریم و آرزو داری. لذا آیه
فرقانی آیه فرقانی صدای من رو دارید؟
بله.
من سوالم مشخصا اینه که خب اعتقاد به مهدویت یک اعتقاد
بله میرسم بانم میرسم
بله بفهم.
قرآن کریم هم که آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ما را تشویق کرده، خود مبارک هم به ما درس دادن که اسوه حسنه هستن برای ما. و سرم این که مهدویت نفرماین، مهدویت ما اهل سنت هم قبول داریم ولی کم فرق است. قبولی فرق این است که آمدنش قطعی است، آمدنش یقینی است و خواهد آمد و انشاءالله جهان را باز یک سر با امر آبر یک خط قرآن و اسلام مستقر خواهد کرد. ما این را دقیق داریم، حدیث هم داریم که یک زمان خواهد آمد، یک روز مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا رأیتم الرعیات السودا قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فیها خلیفة الله المهدی. خیلی خوب این حدیث هم ما قبول داریم و آمده نیست. اما فرق این است که بین برادران شیعه و سنی این است که اونا گفتن الان وجود دارد، ما میگیم نه هنوز وجودش ظاهر نشده و تا بیاید تا خدا بخواهد وقت آمدنش کی باشد و انشاءالله خواهد آمد، در این شک و تردید نیست. و در باره این که انسان ما مسلمان ها جدی بر این دستور گرفتیم از قرآن که وحدت را ببینیم، وحدت واقعی، وحدت قطعی، وحدت صحیح، وحدت صادقانه. و چون دو فرقه تسنن و تشیع در مقابل هم قرار گرفته، باید اولا مقدسات یک دیگر را حفظ کنن، محترم بشمارن. چیه مقدسات شما؟ مقدسات اولیه شما مقدسات ماست. ما اونا را خیلی عزیز داریم. ما خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم را خیلی محبت با اونا داریم. آخه ایمان ما بسته به اونهاست. به نظام ما نمیتونیم خدای نخواسته نسبت به اولاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهار دورنگ باشیم. یقین است ما را. از آرزو داریم که انشاءالله شما هم لطف بفرمایید در این شبکه که هستین وحدت صحیح درست صادقانه وجود بیاد که برادران اهل سنت هم هیچ وقت گرن نکنن. خدای نخواسته در صدا و سیما صحبتی بی جای گفته نشه. مقدسات ما مقدسات شماست. همین قرآن، همین کتاب، همین اسلام، همین کعبه، همین سنت رسول الله، اینا همه معیار است. لیکن جزئیاتی که صلاح نیست اونها بیاد به تو دایره، اونها جز ضروریات هم نیست. حالا کم بیش هر یک عقیده دارد. نظام خواهش ما این است که انشاءالله ما برای وحدت جان میدم. 40 سال که دا انقلاب همکار همگام هم و همش کوشش کردم که وحدت به وجود بیاد. خداوند فرمودن وقت کروید کنتم اعدان فعلف بین قلوبکم فاصبحتم به نعمتی اخوانا. این رو خدا میفرماید. نعمت بزرگی بود انقلاب برای ما ملت ایران، خیلی ارزشمند بود و ما هم ازش نتیجه گرفتیم. ما نداشتیم این برکات اسلامی که الان داریم و خدا را شکر گذاریم که خداوند به ما این نعمت از ما را و برکات جمهوری اسلامی و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ما عنایت کرد. حالا خدای نخواسته که اگر خواسته باشد انقلاب انحراف پیدا کنه و باز دیگه گون بشه، خدای نخواسته این به خلاف منویات حضرت امام رحمت الله علیه خواهد بود.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. مولوی نورالله فرقانی امام جمعه خلیل آباد در اطراف شهرستان خاف در خراسان رضوی التماس دعا دارم. انشاءالله موفق باشید، سالم باشید. سلام ما هم به برادران اهل سنت اون برسونید در اون منطقه. خدا نگهدار.
انشاءالله متشکرم. خدا بشه.
خدا نگهدار شما. بعد گفتگوی من رو شنیدید با ایشون، خیلی اتفاقا زیبا شسته رفته مرتب و سپاسگزارم. این عید بزرگ رو به اهل سنت عزیز تبریک عرض میکنم در هر کجای دنیا که هستند. بریم به اتاق فرمان، قطعه زیبای دیگر رو بشنویم، برگردیم و بخش بعدی گفتگو با استاد کلباسی. خب شب شما بخیر دوستان خوب بیننده. آمریکا هستید، اروپا، ایران، شرق، غرب عالم، هر کجا هستید، ان شاءالله که روز و شبتون بخیر باشه و حالتون خوب باشه. در محضر استاد کلباسی عزیز هستیم، نویسنده، مدرس و اندیشمند گرامی که بحثمون رو داریم ادامه میدیم. آقا بحث مهدویت چقدر میتونه در واقع بیس باشه، مبنا باشه برای وحدت میان فرق و مذاهب مختلف اسلامی؟ دارم راجع به این با استاد گفتگو میکنم. استاد کلباسی، من یه چیزی رو بی‌تعارف بپرسم.
بله.
آقای مولوی فرقانی هم بهش اشاره کردن. آقا الان شیعه میگه امام زمان به دنیا اومده، 1400 ساله، حالا 1000 خورده ای ساله که هستند. شیعه معتقد به برخی اعتقادات جزئی در مسئله مهدویت رو حالا به طور ویژه دارم میگم، ولی اهل سنت نیست. و چطور معتقدید که این میتونه مبنای وحدت قرار بگیره؟ این خودش این اختلافه.
ببینید، من اتفاقا مقدمه‌ای که خدمت شما و عزیزان بیننده عرض کردم اینه که شما هر موضوعی که پیدا بکنید که محور وحدت باشه، همون میتونه اگر بی توجه باشیم به عوارض کار تبدیل به محور تفرقه بشه. ببینید، بله، شیعه معتقد امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمدن و در حیاتن، حالا با ادله و مباحث خودش. اهل سنت، نه همشون، بسیاریشون قائلن حضرت به دنیا خواهند آمد. این درسته. خب ببینید، حالا آیا در نتیجه فرقی داره؟ بحث اینه که ما داریم میگیم آینده تاریخ و آینده بشریت به کدام سمت باید بره و یا داره میره. در این که حضرت مهدی اولاد پیامبرن که توش تردیدی نیست، همه میگن. در این که از نسل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن که حرفی نیست. از این که از نسل حسنین هستن بحثی نیست. پس ببینید، در این که نام حضرت چیه بحثی نیست. در این که حضرت برای چی میان بحثی نیست. استن و عدلا کما ملأت ظلمن
و
جورا، همه این حرف رو دارن میزنن. این همه منابع، یعنی اصلا من اگر عرض کنم که در گذشته تاریخ و حتی امروز منابع اهل سنت در موضوع مهدویت کمتر از شیعه نیست، شاید گزاف نباشه. کتاب هایی که نوشتن از قرون گذشته و پیش از تولد حضرت به در عقیده ما تا اکنون. خب ببینید، اینا که همه مشترکه، ما همین رو باید اخذ بکنیم و سر مسائل دیگر اونجا کوتاه بیایم. کوتاه بیایم نه اینکه از عقیدمون دست برداریم، ولی لازم نیست که ما سر این عقاید با هم منازعه بکنیم. ببینید، ما نماز میخونیم، به سمت قبله واحد نماز میخونیم، همه مسلمان ها در پنج وقت به سمت قبله نماز میخونیم. حالا فرض بفرمایید که بعضی ها جمع بین دو نماز رو چی مباح میدونن، یعنی میگن اشکالی نداره که بین دو نماز مثل ظهر و عصر، مغرب و عشا جمع بشه. بعضی هم میگن نه، این جایز نیست. خب حالا این نمازی که در وضو مشترکه، در قبله مشترکه، در خواندن سوره هم مشترکه، در تعداد رکعات، این همه مسائل مشترک، ما بیان بریم سر اون مسئله‌ای که با هم اختلاف داریم به منازعه بپردازیم. اصلا اون بحثی که من عرض کردم که انسان یه حالت فردگرایی داره و تا بر اون بخل نفسانی خودش فائق نشه نمیتونه به وحدت برسه. ببینید، شما دو تا همسر، یعنی یک مرد یک زن همسر شدن، عقد خوندن، اگر اینها نتونن بر اون بخل نفسانی و درون خودشون حاکم باشن، این زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟ سر هر مسئله منازعه است، سر هر مسئله اختلافه، از سر یک غذا گرفته تا سر یک سفر، تا سر یک مصاحبت، تا سر یک مهمانی، تا الی ماشاءالله. کی اینا میتونن کنار هم قرار بگیرن و واقعا وحدت داشته باشن؟ وقتی یه مقدار کوتاه بیان، یعنی هر کدام بایستی، ولو این که اعتقادش چیز دیگریست، اما چون اینجا یک مبانی مشترک، یک مقاصد مشترک هست، اینجا کنار هم میشینن. خب ما میبینیم وقت بعدم این حرفی که من عرض میکنم نه اینکه حرفی باشه که حالا ما و حوزه علمیه قوم و عرضم بزرگ حضرت امام و دیگر علما و بزرگان فرموده باشن، این حرف قرآنه. ببینید نهی از تفرق حرف قرآنه، قرآن مجید. من اینو اینجا صریحا عرض میکنم، آیش هم میخونم خدمتتون و عزیزانم اگر بتونن سوره طه آیه 94 رو نمایش بدن، که به قدری وحدت جامعه مهمه که حتی قرآن اجازه نمیده بر سر، یعنی از مضمون آیه، بر سر این مسئله هم تفرق ایجاد بشه. ببینید چقدر مهمه. حضرت موسی کلیم علی نبینا و علیه السلام، این آیه است، آیه 94 سوره طه. من داستان قبلش رو ذکر کنم بیام سر این آیه. حضرت موسی کلیم به کوه طور رفتن، مدتی از بین مردم دور بودن، وقتی برگشتن دیدن که بنی اسرائیل گوساله پرست شدن. حضرت متعرض برادرشون شدن، هارون، حضرت هارون علیه السلام هم برادر حضرت هم پیامبر خداست، هر دو پیامبرن. متها ریاست با حضرت موساست. خب حضرت موسی اعتراض میکنه که یا هارون ما منعک از رأیتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری، چرا وقتی اینا رو به گمراهی و گوساله پرستی رفتن تو خلاصه جلو اینها رو نگرفتی؟ حالا ببینید جواب حضرت هارون چیه و حضرت موسی هم ساکت میشه. ببینید قال یبن امه، گفت ای پسر مادرم، لا تأخذ بلحیتی، دست از سر و ریش من بردار. یعنی اینکه تو اومدی به شدت متعرض من میشی، خلاصه منو مسئول میدونید، لا تأخذ بلحیتی، دست تو از ریش من و سر من بردار، ولا به رأسی، انی خشی تو، من نگران این بودم که تو چی بگی، انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، به من بگی تو موجب شدی که بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد شود، ولم ترغب قولی. ببینید به قدری مسئله وحدت مهمه که وقتی حتی بنی اسرائیل گوساله پرست میشن، حضرت هارون میبینه اگر مقابل این مسئله کار از یه غیر از بحث نهی و اینها عبور بکنه، کار به اختلاف میکشه و کار به تفرقه میکشه. و حضرت موسی هم اینو قبول میکنه که در یک مرحله ای، یک موضوعی حتی خلاصه راجبش سکوت بشه برای اینکه وحدت جامعه به هم نخوره. یعنی اینقدر این مسئله مهمه.
بله.
و بنابراین ببینید اهل سنت بسیاریشون معتقدن حضرت به دنیا نیامدن. حالا ما کاری به نقد این نظر نداریم. شیعه معتقد است حضرت به دنیا آمدن. مبانی کلامی این مطلب، ادله این مطلب سر جای خودش تو مجامع علمی. ممکنه ما حتی اینجا هم بشینیم بحث بکنیم، با یه عالم اهل سنت هم بشینیم بحث بکنیم، گفتگو داشته باشیم، کما اینکه بسیاری میان رو خط سوال میکنن، نقد میکنن، انتقاد میکنن، اینا هیچ ایرادی نداره، ولی این دلیل تفرق نمیشه. ما باید رو اون محور وحدته، یعنی اگر اختلاف نظرم داریم، در اصل مکتبیت که نداریم اختلاف نظر. پس این برمیگرده به اون خلق و خوها. بله همونطور که گفتن ایشون هم فرمودن مسئله وحدت مسئله بسیار مهمی است، محوری هست، و کسانی که این وحدت رو میشکنند نزد خدا مسئولند.
استاد الان
فرق نمی‌کنه. ببینید شما الان عده‌ای دیگران رو به شرک متهم می‌کنن که بدتر از این نیست. دائما حرفشون اینه. من چون خودم یعنی بارها با این مسئله شخصا مواجه شدم، نه اینکه حالا خبر داشته باشم.
بله.
که بله یا مشرک، یعنی به فردی که اومده تو عرضم بزرگ شما که مسجد الحرام داره اطراف کعبه طواف میکنه، در میاد میگه که مشرکی. توجه فرمودید؟ یا تو تبلیغاتشون یا تو گفتارهاشون. شاید عزیزان تو همین شبکه ما هفته های گذشته داشتیم که بله هر کس که چنین بگوید مشرک است.
آره.
ببینید این اتهامات، این سخنان ناروا، این جور همرکو، اینا خلاف قرآنه. بله عقیده اختلاف نظر دارید، اصلا مگه میشه دوتا آدم مثل هم باشن؟ دوتا آدم، نه اینکه حالا تازه دوتا به اصطلاح مذهب. طبیعتا یه نقاط تفاوتی هست، ما باید قدرت تحملمونو بالا ببریم. به صرف اینکه من یک تفاوتی دارم با دیگری در یک مسئله فرعی یا در یک مسئله عقیدتی، اینجا بخوان عرضم صف بندی، منازعه، اتهام، اتهام های مختلف، اینا کارهای ناشایستی است که قطعا مورد نظر قرآن و مورد نظر پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام نیست و سیره و روش اونها در مواجهه با این مسائل کاملا روشنه. که حالا اگر فرصت شد راجع به پیش بینی ها و به اصطلاح برنامه هایی که پیامبر اکرم که ایام ایام ولادت اون حضرت هست علیه آلاف و تحییت و سنا، اونها رو باید یه مقدار راجبش گفتگو بکنیم و تأثیر بکنیم به حضرت.
بله استاد، ما توی همین شبکه، توی همین برنامه کلیپ های پخش کردیم از برخی از شبکه های ماهواره‌ای و برخی از وهابیون که میگن آه اصلا مسئله مهدویتی وجود نداره، اینو شیعه از خودش درست کرده برای اینکه حالا یک جریانی رو ایجاد کنه و به اهداف خاص خودش برسه و این فضا رو آلوده میکنن، دارن منتشر هم میکنن حالا در میان اهل سنت، در شبکه‌های مختلف. این چه برخوردی باید با اینا کرد؟ ما با اینا باید گفتگو کنیم، توجیهشون کنیم، بی خیالشون بشیم، پاسخشون رو بدیم، باید چیکار کنیم؟
خب ما قطعا در این موضوعی که خلاف همه مسلمان‌ها حرف میزنن باید که پاسخ بدیم، توضیح بدیم. البته باز اینو عرض بکنم، حالا ما با برخی از شبکه ها که اصلا تخم اختلاف و تخم تفرق می پاشن، یعنی کاملا اهدافی دارن که اهداف دشمنان اسلام هست، اینا که حسابشون روشنه. یعنی اینا نه دلشون برای دین سوخته، نه دلشون برای قرآن سوخته، نه دلشون برای شیعه سوخته، نه برای سنی، برای هیچ کدوم دلشون نسوخته. اونها دنبال این هستن که همون رویه تفرقه بیانداز در جهان اسلام و خلاصه امرد و پیش ببر، اونها دنبال میکنن که طبیعتاً باید با اینا مواجهه کرد. ولی الان ما سخنمون با به اصطلاح کسانی هست که حالا در یه سری عقاید، حتی در داخل یک مذهب، مگر مذاهب اهل سنت اینها با هم تفاوت ندارن؟ مگر در یک سری احکام، در یک سری خصوصیات، در یک سری حتی عقاید؟ خب شما الان ما فقه مقارن گاهی تدریس میکنیم، چقدر اختلاف هست. حالا دلیل نمیشه که سر این اختلافات بیان بخوان سر هم من بشکنن، جنگم را بندازن. ایناست که به اصطلاح دل پیامبر اکرم و دل اولیاء خدا را به درد میاره. یعنی کسانی که پرچمی بلند میکنن که خون مسلمان ها رو بر زمین بریزن، کما اینکه ما دیدیم در عراق، دیدیم در سوریه، دیدیم در جاهای دیگه، دیدیم که این فتنه های بسیار تأثیر برانگیز که اتفاق افتاده در عالم اسلام، اینا قطعا کار شیطانی است، اینا کار افراد متدین. و بله ممکنه یه دم فریب بخورن، اما روشنگری، تأکید روی این مسئله که عدم تفرق وظیفه ماست. بعضی فکر میکنن که این بحث وحدت یه تاکتیکه، ولی نه، یک تاکتیک نیست، یه راه برده، یک به اصطلاح استراتژیه و باید روی این استراتژی، این استراتژی مبنا داره، مبانی بسیار محکمی در روایات داره، در آیات داره که در جای خودش خب حتما کارشناسان عزیز راجع به این
بله. من اینم بگم متاسفانه، حالا یه انتقادم به خودمون بکنم، اول به رسانه‌ها و شبکه جهانی ولایت، یه مقداری بحث وحدت محدود شده به 12 تا 17 ربیع و در طول سال حالا مثلا یه برنامه هفته یه بار یه بخشی، نه جا داره که مستند ساخته بشه، جا داره برنامه های مصاحبه های اختصاصی تولید بشه، ویژه برنامه هایی که در مناسبت های مختلف ساخته بشه و اعتقاداتی که به صورت مقارن بیان بشه، هرچی مخاطب شناختش بره بالاتر میبینی که بابا تو خیلی از مسائل اختلاف هست، داریم زندگی میکنیم، تو مهدویت هم همینطور دیگه، یه چیز عجیب غریبی نیست. و آن راجع به این مسئله هم صحبت کنیم. استاد فرمودید دشمنان، الان ما دیدیم وقتی که تفرقه هست و خود طبیعتا باعث ضعف میشه، رئیس جمهور فرانسه برگشته اون جمله رو، اینکه اسلام هر جا هست در بحران هست و اهانتی که به رسول اکرم شد در اون مجله شارلی ابدو. دوست دارم در این باره چند جمله هم برامون صحبت بکنید، چه روی کردی رو باید اتخاذ بکنیم جهان اسلام؟
ببینید شکی نیست تمسخر، استهزا، سب و فحش، این کار ناسزایی است. من واقعا شگفته که یک کسانی که حالا ادعا میکنن که در مهد در حقیقت جای فرانسه که مهد
حقوق
و آزادی بیان و نمیدونم تحولات فرهنگی عصر جدید بوده، چنین سخنانی بر زبان رانده میشد، یعنی به نظر میرسه که امثال ایشون حتی از تاریخ هم بی اطلاع هن. این که میگن اسلام اصلا موجب بیداری اروپا و بیداری غرب شده، قطری برید تاریخ رو ببینید، ببینید که قرون وسطا اروپا در چه وضعی بود و از کجا این پیام‌ها منتقل شده به اروپا، از کجا، از اندلس، از به اصطلاح مرزهای اسلامی، در جنگ‌های صلیبی که راه انداختن، در این جنگ‌های صلیبی تازه اروپا فهمید که چقدر اشتباه داره میره و علم کجاست، ترقی کجاست، پیشرفت کجاست. و همکنون هم حتی بسیاری نقش بسیاری از دانشمندان اسلامی در تغییر و تحول در اروپا و تفکرات سیاه قرون وسطا و نقشی که داشتن، اینها عرضم بزرگ شما چیزهاییه که اقلن به تاریخ تمدن ویلدورانت مراجعه بکنن، به نقشی که مسلمان ها و نقشی که اسلام در این مسئله داشته، ببینن ناپلئون در مصر که اومد چجوری این حقوق رو منتقل کرد و اصلا بسیاری از این مبانی حقوقی که همکنون هم در فرانسه استفاده میشه و به اصطلاح ریشه مبانی حقوقی در اروپا هست، ببینن اصلش از کجا اومده. اون وقت همجور نادانسته و جاهلانه یه سخنی بر زبان راندن، اینا فکر میکنن تمدن بشری همین چند ساله اتفاق افتاده، همین یکی دو قرن، و اصلا دیگه هیچ سابقه ای نبوده، هیچ از علم خبری نبوده، از کتاب خبری نبوده، و حال اون که اینا کتاب های دانشمندان اسلامی بود که به اروپا رفت ترجمه شد و تحولی در اروپا ایجاد کرد، همین در پزشکیش همین کتاب قانون بو علی بود، در نمیدونم هندسش همینطور، در ریاضیاتش همینطور، در افکار فلسفیش همینطور، افکار فارابی، افکار کندی، افکار دیگر دانشمندان و بزرگان و اینها منشأ بسیاری از تحولات شده. حالا اینا که خوب از سر جهل است، اما ببینید حالا ما الان بحثمون اینه، قرآن مجید حتی اهل کتاب را، یعنی یهودی، مسیحی، زرتشتی و هر کس که اهل کتاب باشه، همه اینها رو به وحدت فرا میخونه با مسلمان ها. این آیه شریفه یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، ببینی این آیه، این دعوتی است، دعوتی است از جانب قرآن و از جانب خداوند در آل عمران آیه 64 قل یا اهل الکتاب، پیامبر بگو ای اهل کتاب، تعالوا، بالا بیایید. تعالی یعنی بالا اومدن، سطح فکرتو بیارید بالا.
این دانه نگاه. اومدن نیست، بیایید.
نه، با این ماده علو که به کار میره، در جایی به کار میره که طرف رو میخوان از یه سطحی بیارن بالاتر. درسته که تعال یعنی بیا، اما این کلمه وقتی استفاده میشه یعنی توش یک تعالی هم هست، یک ارتفاعی هم هست. میفرماد تعالو، ولی این تعالو نه این که شما از جو بدوید بیاد پیش ما، تعالو یعنی بیاد بالا. الا کلمتن، بیایید در یک کلمه مشترک که بین ما و شما یکسان است. سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، این که جز خدای واحد رو نپرست و به او شرک نورزیم و بعضی ارباب و رب بعضی نشیم که بخوایم خدایی بکنیم بر او، بر او مسلط بشیم من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، میگه اگه اینا هم رو کردن بگو ارزم به حضور شما که شهادت بدید که ما در مقابل این سخن تسلیمیم. لذا برنامه شما، حتی امام عصر وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی میان، محور کارشون اینه. لذا شما در اخبار و روایاتی که در کتب معتبر اومده، اینکه مسیحی‌ها، اینکه حضرت مسیح در کنار حضرتن، این معناش چیه؟ اینکه آیات انبیا، یعنی هر نشانه و معجزه‌ای که در دست انبیا بوده در دست حضرت، این معناش چیه؟ این معناش اینه که تمام پیروان این ادیان حول حضرت جمع میشن و اینا در روایات هم هست. بنابراین ما بایستی نسبت به وحدت نگاهمون رو عوض کنیم، یعنی تصور نکنیم که وحدت یه چیزیست، حالا بالاخره به قول شما یه هفته‌ای وحدت داشته باشیم بعد برگردیم سر همون جای اولمون. نخیر، وحدت یک استراتژیه، وحدت یک، و تمام بدبختی‌های جوامع اسلامی ما رو همین موضوع. شما ببینید تنها در این کشور و کشور عراق،
ایران منظورتونه؟
بله. شما ببینید با ناسیونالیسم عربی، چون من حالا فرصت نمیدونم میشه نمیشه،
5 دقیقه وقت دارم،
فقط اینو عرض بکنم. ببینید پیامبر اکرم و تعالیم قرآن هر نوع به اصطلاح برتری نژادی، برتری زبانی، برتری رنگ، پوست، مال، ثروت، همه اینا رو نفی میکنه. می فرماید مردم مثل دانه های شانه هستند، که اسنان مشت، مثل دانه های شانه، لا فضل لعربی ین علا عجمی. لذا پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنار نگاه کنید، اصحابشون صهیب رومیه، بلال حبشیه، سلمان فارسیه، یعنی و هیچگاه شما نمی بینید که یک کسی رو به خاطر اینکه این مال قریشه یا عرب برتری بخشیده باشن. بلکه اصل بحث اینه که چقدر فرد تعهد داره. لذا اصلا اینا رو همه رو پیامبر زیر پا گذاشتن. خب حالا ببینید یه نفر مثل صدام ملعون پیدا میشه با ناسیونالیسم عربی، ببینید چه خسارتی به عالم اسلام میزن، چقدر کشته، چقدر شهید، چقدر مجروح، چقدر انبار، چقدر نابود. چرا ما چشمانو باز نمی کنیم؟ دوباره یه عده‌ای باید گفت از خدا بی خبر پا میذارن جای پای همونا، همون مکتب رو ترویج میکنن، همون راه رو تشویق میکنن. حالا از این راه نشد، نزاع شیعه و سنی، نزاع نمیدونم فرض بفرماد که صوفی و فلان، نزاع واقعا اینا از روح قرآن به دور است. بله، ما باید روشنگری بکنیم، ما باید حقایق قرآن و مسیر اهل بیت علیهم السلام را که مسیر وحدت است و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت مهدی محور وحدت آینده بشریت است، این سرمایه عظیمیه. یعنی حالا اینها رو باید جامعه شناسان و کسانی که به خصوص رو مباحث آینده و آینده پژوه هستن، بیان بگن ارزش این عقیده چقدره، ارزش این تفکر چیه. این یه گنجینه بسیار عظیمتر از تمام گنجینه های مادی است که در اختیار مسلمان هاست. این گنجینه معنوی.
یه جمله هم خطاب به خود شبکه جهانی ولایت بگید. خب شما سالها حضور دارید در این شبکه، به نظرتون در بحث وحدت ما باید چی کار بکنیم؟
ببینید، تبیین اصل این موضوع و تبیین عناصری که این موضوع وحدت رو مخدوش میکنن، این یه کار اساسیه. ببینید، این مطلب قرآنیه، من از جای دیگه حرف نمیزنم، من از قرآن بر حرف میزنم که قرآن مجید میفرماید اصلا انبیا اومدن اختلاف رو بردارن. قرآن اومده اختلاف رو برداره و عرضم به حضور شما که انتقاد میکنه که فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اونجایی که به جای علم بغی می نشینند، تجاوز می نشینند، برتری جویی ها می نشینند، اون وقته که کار خراب میشه. بنابراین به نظر میرسه حتما سیاستگزاران این شبکه این بحث اساسی رو دارند. البته این حدود و ثغور، هیچ وقت بحث وحدت به این معنا نیست که من باید همه مسلمان ها مثل عرضم بزرگ شما که حبه های عرضم بزرگ شما که نمیدونم دانه های آجر باید عقایدشون شکل هم باشه، اصلا چنین چیزی ممکن نیست، مفیدم نیست.
بله،
توجه فرمودید. اما اینکه بفهمند وحدت چقدر ارزش داره، کجا باید ارزم با سکوت بکنن، چگونه باید حرف بزنن، احساسات هم رو نباید تحریک بکنن، فحش و ناسزا و اینها رویه خلاف قرآنه. قرآن مجید حتی فحش به بت‌ها را مجاز نمیشه مارد. سوره انعام لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. اون وقت ناسزا، اتهام به یک دیگر، مشرک دانستن هم، کافر دانستن هم، خب اینا چیزهای بسیار تلخی است که متاسفانه توسط یه سری عناصری که یا جاهلن یا دشمن اتفاق میفته و طبیعتاً این شبکه باید رسالت خودش رو در این باره
انجام. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما استاد، خیلی لطف کردی، سپاسگزارم از استاد عزیز و ارجمند، محقق پژوهشگر و اندیشمند گرامی استاد کلباسی که استفاده کردیم از حضورشون. ویژه برنامه همدلی رو شنیدید. خیلی مراقب باشیم آقا، یک چند دهه حالا بگیم ایامیه که تفرقه حاکم بوده، به چی رسیدیم جز اینکه دشمنان اسلام جری شدند، جرأت پیدا کردند، اهانت کردند. بیایید وحدت و همدلی داشته باشیم، اختلافا رو کنار بذاریم. نه کسی قراره بیاد سنی و شیعه بکنه، نه شیعه بره سنی بشه، نه هر کسی با دین خودش، با آیین خودش، ولی در کنار هم. شبتون بخیر، التماس دعا، ایام به کامتون باشه و خدا نگهدار. الله